الله وإجازة. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کنم که جلسه قبل بحث رسید به عبارت مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در جلد چهارم المیزان در تحت آیه شریفه زیل آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، فرمودن که کلامون فی المرابطه فی المجتمع الاسلامی، صفحه 92 جلد 4. بعد آمدن تا اونجا که 95 اعتبار الاسلام رابطه الفرد و المجتمع. اسلام رابطه فرد و اجتماع را معتبر می‌داند. تا 96 که عبارتی هم ازش خوندم. این بحث اینجا برای اون مقصودی که الان من دارم بگم اونو خیلی خوبه. چرا؟ چون حدود 50 سال روی مسئله فکر شد، اونم اساتید فن، اساتیدی که همه روی دقت نظر در بالاترین اذهان دقیقی که داشتن اینا را مورد مداقه قرار دادن، روش بحث کردن و فارغ هستیم از این که هیچ کدوم اینها هوای نفس نداشتن در بحث که یه چیزی را به خودی رد کنن، چون او گفته رد، این معلومه اصلا اینا نیست. میخوام اهمیت اینا بگم که کسانی که صرفا حتی فکرشون برای خدا و قصد قربت در تفکرشون هم هست، اینجور اختلافی که 50 سال چه کار کنن با هم دیگه مطالب مختلفی را بگن. از این میفهمیم که مطلب یه ظرافتکاری هایی داره، که حالا اون چی که جلسه قبل من گفتم انشاءالله حالا ماه خرداد شده این جلسه هم اگر بتونم سریع یه دورن ماهی از اونی که تو ذهن خاصر منه بگم، که حالا بعد دیگه چی بشه، اون چرا که من میخوام عرض کنم انشاءالله تو این جلسه سریع بگم همه شده، ولی ترتیبشم محفوظ بمونه که از هان مبهم نباشه خیلی باشه. در این مسئله اصالت اجتماع یا فرد، خب عبارات علامه رضوان الله علیه واضحه که این مطالبی رو فرمودن که شاگردها ایشون دو دسته شدن، اونایی که از مبنایشون دفاع کردن، خب اونا محکم اصالت جامعه را به عنوان بخشی از کار جا انداختن. ولی چیزی که جالبه در این دیگه دو تا مقاله که من دیدم، خب این است که مقالات متأخر ادعای این شده که درست هم هست که طرفین، اونایی که میگن اصالت جامعه داریم ولو اصالت فرد و جامعه، حالا علایال اصالت بر جامعه قائل هم، و اونایی که میگن نه فقط اصالت فرد، اونایی که بررسی کردن کلمات اونا را میگن هر دو اینها یه جور تهافت کلامشون، یعنی یه جا اون گفتن یه جا اون گفتن، همون تو گذاشته بودنم زحمت کشتن مقالاتی را، اون مقاله اصالت فرد و جامعه هر دو که بررسیش بود، مثلا از کسانی که مدافع اصالت فرد بودن عبارتی آورده بودن روشن داله بر این که از این عبارت اصالت جامعه در می اومد و توجیهی هم براش نکرده بودن. یعنی چی؟ یعنی بعد از فکرای زیاد نقد موانع دیگران، از خودشون عبارات ارتکازی که می دیدن این چیز را، این چیز را می دیدن، اینا گفتن اینا خب شما که اصالت فردی هستید چی شد اینا را دارد می دید؟ تو هم مقاله که شما آورده آدرس دادید دیگه از این. کما این که یک مقاله دیگه ای بود که ظاهرم اونجا دیگه نگذاشته بودن، عنوانش این بود، الان من رفتم دوباره نگاه کردم که خدمت بگم، نقد دیدگاه شهید مطهری مبنی بر وجود حقیقی داشتن جامعه. عنوان مقاله است. دو تا از عیز اونجا هم سال 99 حدودا 98-99 اینا همون نقد، یعنی اون دیدگاهشون رو در وجود داشتن جامعه کلا گفتن نمیشه اصلا، یه چیزیست با مبانی خود شما جور نیست. حالا اینا چرا اینا میگم؟ برای این اولی که این مقاله شروع میشه که بعدا نقد کنن و بگن شما نمیتونید اصالت جامعه قائل بشید و چاره جز اصالت فرد نیست، میگن کلمات استاد مضطربه. جای مختلف میارن، جایی که یه جا میگن نه اصلا معنا نداره جامعه اصیل باشه، یه جا میگن چرا جامعه. اینم یک سبقه در این مقاله که میگن کلامات ایشون هم متناقضه، متهم. یه جا میگن داره، یه جا میگن نداره. نگاه کنید، این خودش جالبه در این که مباحثین متفکرین تو این فضا که حرف زدن جور و با جور حرف زدن. حالا اینی که من میخوام طلبگی عرض کنم اینه، این دلالت داره بر لطافت بحث و عمقش، هم عمیق هم لطیفه که آدم و مشاهد، یه چیز کمی نیز اذهان در یه شرایطی است که اصلا بعضی چیزا به چشم نمیاد، چشم ذهن ها اصلا به چشم ذهن نمیاد، در یک مشهد دیگری، منظر دیگری قرار میگیره، از ادراک نفس الامریات یه چیزایی رو میبینه. اون که عرض میکردم قبلا، عقل، چشم عقل ببینه، وقتی دید، وقتی میبینه دیگه چیکارش کنه. و هر دو این طرفین، اونایی که میگن فقط اصالت فرد و اونایی که میگن اصالت جامعه هم داریم، حتی اونایی که میگن اصالت فرد نداریم فقط اصالت جامعه، اونا هم همین، یعنی نمیخواستن چرت ببافن همجوری، نه، یه چیزایی یه دفعه برای ذهنشون جلوه میکنه، بخشیش توهمه، بخشیش اشتباهه، اما بخشی از اینا توهمه است. و اون مباحثی که ما چندین سال سر آقایان دیگه درد آوردیم و یه طولش دادیم در اوسعیت نفس الام از وجود، اون مبانی برای این بحث ها خیلی کمک میکنه. یعنی اگر اون حوزه های نفس الام که ما بررسی کردیم که واقعا اوسع هست، از اون به تعبیر من معایستد اوسع من لوح الوجود، ان لوح الواقع اوسع من لوح الوجود، اگر اینا سر برسه این مبانی هم روشن تر پیش میره. حالا اونی که من میخوام عرض کنم، ببینید اونایی که اصالت فردین راه دوری نمیرن، اصلا راه دوری نرفتن. اصالت فرد یعنی چی؟ یعنی هر چی ما بریم برگردیم، بریم برگردیم. و حالا مردم وقتی جمع شدن توی شهر ده، نمیدونم دوره هم شدن، یک چیزی پدید آمد به نام اجتماع، آمد نیومد که. این اصالت فردی ها دیدشون یه دید هر چی بریم برگردیم نمیتونیم خودمون رو قانع کنیم، خلاف همین حرف که بگیم که حالا که یه عده جمع شدن یک چیز سالس، یک چیز غیر کل اجزا پدید اومد به نام جامعه. کجا پدید میاد؟ حالا همه جمع شدیم، حرف زدیم، رفتیم، اومدیم، جریانات، مسائل اجتماعی، همه چی را سامان دادیم. چی شد؟ حالا یه چیزی پدید اومد به نام جامعه. نداریم که. این مقالم را که ببینید، بررسی که دارن در نقد دیدگاهشون، میگه اصلا مطالب فلسفی به هر نحوش حساب کنید، اصالت جامعه را بر نمیده. خب، این از اون چیزهاییست که، اما مگر کار همینجاست. صحبت سر اینه که یک وقت تا یه دفعه یه مسائل لطیف برای اذهان جلوه میکنه که میبینه بابا والا بالله اینجور نیست، ما یه چیزی کنهو میاد، کنهو یه چیز دیگری میشه. حالا آیات را اونایی که اصالت فردی هایی تعبیر میکنه، میگم اونجا هم که خطاب کرده دیدین دیگه بحثا، ولی یه مشهدی میشه که اصلا میبینه که نمیشه کارش کرد. این مشهد کجاست؟ این مشهد همون است که ما الان دنبالش هستیم. یک منظری است برای عقل جلوه میکنه که یک هویتی که در یک پایه ظهور میکنه. درسته وقتی افراد جمع میشن جز این افراد یه چیز فیزیکی مشبرکن پدید نمیاد، اما یه چیز غیر مشبرکن فیزیکی واقعا پدید میاد. این فقط باید میگم وقتش بشه آدم ببینه. تا وقتی که همین نگاه به افراد میگه چه شوخ حال همه جمع شدیم، ما 100 تا دونه نخودا کردیم به جایی توی کاسه، یک چیز جدیدی پدید اومد غیر از این 100 تا نخود. نه بابا، 100 تا نخودن کنار هم، درست شد؟ این نظره. اما اون واقعیت را و لذا اون عبارتی که از صفحه 96 خوندم چی بود؟ نظر شریف دون باشه، فرمودن فیتکون فی المجتمع سنخ ما للفرد من الوجود و خواص الوجود. یعنی وجود، نه اون وجود خود فرد، وجود فرد نه، وجود در ضمن مجتمع. ولذا در صفحه 106 هم 105 اون 105 عبارتش اینه، میگن که و این ماهی مال مجتمعهم من هذه الاوصاف اذا اخذ با شخصیت واحد. یعنی اجتماع میتونه یک شخص باشه، یک شخص واحد. پشت صفحه 106 میفرمان و یعاتب الحاضرین و یعاتب الان قرآن کریم و یعاتب الحاضرین و یوبخهم به اعمال الغائبین بالماضی. به اینا میگه همه عتابی که میکنه به اینا میکنه به اعتبار ماضی. درست شد؟ اگر اصالتی نداشت فردا بودن، اینا چه گناهی کردن نسبت به اونا؟ معلوم میشه که یه چیزی هست که اینجا میشه به اینا بگن ای فلان فلان شده ها. چرا؟ اون هویت اینا بندن به هم. اینا تعبیر ایشونه در اینجا. ولی زام در صفحه همون 95 وقتی شروع فرمودم، هفته قبلم خوندم، دو جور فرمودن ائتلاف هست. ائتلاف چی بود؟ فرمودن که فل انسانو مثلا له اجزا و ابعاد و اعضا و قوا ربما ائتلفت و قویت و عظمت که ثقل کل واحد من الاجزا. یا یه دونه یه مثال زدم. اون طرفش چی بود؟ فرمودن اما ربما ائتلفت و ربما لم تعتلف و بقیت علی حال تباعون، اما در این حال یک کلی را درست میکنن. مثالشون چی بود؟ فرمودن که سمع و البصر و الذوق. این مال مقدمه کار که حالا طولش هم دادم چون هنوز حرف دارم برای اون که محضرتون بگم. پس این مسئله اصالت فرد و جامعه یه مثال مهم نیست در این که این دقیق نظرها اساتید بزرگ با هم دیگه اختلاف کردن، در این که ما گاهی پایه هایی فراهم میشه و سبب ظهور یک امر خیلی لطیفی میشه، اون قدر این ظهور لطیفه که اونایی که دید صرفا وجود فلسفی نگاه میکنن منکر میشه اصلا وجودش، در یه مشاهدی قرار میگیرن میبیننش، اه نه بابا این هست نمیشه کارش کرد، این هست این ظهور کرده. این اصل مقدمه ارزمه. نظیر زبان همینطور. زبان الان ما یه چیزی داریم به نام زبان عربی، زبان اون چیز همین افرادن تو ذهنشون از زبان یه چیزی هست با هم دیگه حرف میزنن. لا نجد شیئا الا همین افراد، اذهان همین افراد و حرفایی که میزنن، درست شد؟ همین آنها هرچی فکرش کنه همین. ما چیزی کجاست این زبان؟ زبان عربی کجاست؟ زبان عربی نداریم که، همین عرب ها هستن با هم دیگه صحبت میکنن، درست شد؟ همینی که این خط واضحه. در یک مشهدی اگر قرار بگیره ذهن شریف دون اصلا میبینه واقعیت این زبان. زبان یه هویتی برای خودش داره جدای از افراد متکلمی بود. رشد داره، نمو داره، اتساع داره، عجایب و غرایب توی زبان در طول تاریخ چه کارا. فقط باید ببینه، وقتی آدم دید نه بابا اینجوری نیست که زبان یه اصالت نداشته باشه، حتما زبان یه اصالت نفس الامری داره، آثار و خواص و احکام و نادر. و وقتی هم که اینو فهمید شروع میکنه پیش رفتن با التزاز بالا بالا راجع به زبان و خصوصیاتش فکر کردن، هیچ دیگه دغدغه‌ای هم نداره. چرا؟ چون مورد تحقیق او یه هویته، یه هویتی به نام مثلا زبان عربی. ببینید اینا چیزهای کمی نیست که در این الانم بحث ما سر همین. من عرضم اینه که درسته که الان این ماشین‌هایی که بشر درست کرده با هوش مصنوعی وقتی شما باش تماس میگیری تا آخر کار میدونی روح نداره. یه چیز هر کسی میفهمه که وقتی با یک ربات سر و کار داره این روح نداره، که درک نداره از معنا درکی که نفوس دارن. شما نمیتونید با او درد دل کنید، نمیتونید با او اونس بگیرید، اونسی که با سایر نفوس میگیرید. حتی حیوانات دیدید انسان با حیوانات اونس میگیره، با هم دیگه رفیق میشن، اما این اونس را با یک ماشینی که سر و کارش با صفر و یک نمیگیره. درست شد؟ اما آیا این ماشین میتونه یه پایه فراهم کنه برای ظهور چیزهای لطیف که اون چیزها ظهور بکنه اینجا؟ میشه یا نمیشه؟ در هوش مصنوعی ضعیف خب یه جوره فراهم میشه، الان عرض میکنم مسیرش، یه جور هوش ظاهر میشه. در هوش مصنوعی قوی ما صرفا انتظار نداریم که یه کارای هوشمند بکنه، انتظار داریم ذهن داشته باشه. ذهن داشتن حالات ذهنی میخواد، پایه محور. مثلا اگر از این سوال کردید جواب اشتباه داد خجالت میکشید، انسان ها اینجوری دیگه، شما از این سوال بکنه اشتباه جوابی و خجالت میکشید. بگیم این ماشینیه که وقتی جواب اشتباه را جواب را اشتباه داد چی میشه؟ خجالت میشه نمیشه؟ اونم پایه محور، نه اینکه نفس داشته باشه، نه نفس داشته باشه که بله هیچ مشکلی نداره خجالت بکشه، خود همین پایه محور باشه، اما هوش قوی، یعنی اینجور حالات براش بتونه. میشه یا نمیشه؟ خب عرض کنم که برگردیم به اون چیزهایی که من جلسه قبل تقریبا ناتمام موند و بسیارم مهمه برای مقصود ما در اینجا. عرض کردم که ما وقتی اومدیم از یک چیز متن سخت افزار شروع کردیم، یک چیز فیزیکی دو تا حالت عدل بدل اگر داشت، اینجا ذهن میتونست برای او یک سیستم دو دویی برپا کنه، برای این دو حالت استفاده کنه، یک بیت تشکیل بود. بیت یک سیستم بود برای اون دو حالت کاملا ذهنی و نرم افزاری، اینا رو عرض کرده بود. بعد اومدیم برای اینکه توسعه بدیم این بیت ها رو گذاشتیم کنار هم، دو تاش کنار هم می اومد شما میتونستید 4 تا عدد رو نشون بدید، وقتی 3 تا میشد 4 تا میشد، تا اونجا که 8 تا. اونی که مهم بود عرض کردم که اگر یادتون باشه وقتی چیزایی رو ما ترکیب میکنیم که این چیزی هم ظاهر بشه نشه، چه ضابطه‌ای در این فرمایش علامه کلام فرمودن ربما تلفت ربما بقیت علاها ها، ضابطه چیه؟ به عبارت دیگه عرض کردم ما یه خورده اکسیژن را مثلا 1 میلیارد اکسیژن با 2 میلیارد اتم هیدروژن بریزیم مخلوط کنیم آب میشه یا نمیشه؟ نه، باید اینا پیوند H2O به اون نحوی که خدا قرار داده برای مولکول آب پیدا بکنن، بعد بشه مجموع اونا بشه آب. درست شد؟ سوال این بود که مولکول آب یه جزء لایت جزا درست کرده برای آب، که اگه این باشه آب توی این عالم ظهور میکنه، اگه اون پایه نباشه آب ظهور نمیکنه. ضابطه چه؟ چطور است که بعضی ترکیب ها وقتی زیاد میشه غامض میشه جزء لایته جزای جدید درست میکنه و یه طبیعت ظهور میکنه؟ بعضی ترکیب ها نه. محتملاتی من فقط اشاره میکنم به یک گزینه که اشکال داره، توصیهش هم ممکنه. این یه راه میگیم نگاه کنید، اگر اون چی را که شما با هم دیگه ترکیب میکنید متشابه الاجزا، متشابه الاجزایی که هست، خروجیش هم چیه؟ خروجیش یه چیزیه که ترکیبات غامض میتونه خیلی عجیب و غریب پیدا کنه، اما باز شیء ثالث پدید نمیاد. ما به یک جزء لایتجزا نمیرسیم. مثالش جلسه قبل، شما چند میلیارد پیچ و یا مهر همطور بریزید توی ظرفی، خیلی هم به هم بزنید که خب میگید این یه کیسه پدید آمده پر از پیچ و مهره، خیلی همه جور و واجور هم درشه، درسته؟ اما باز ما از این کیسه پیچ و مهره چیز ثالث نداریم، به یک جزء لایتجزا نمیرسیم که بگیم کیسه فلانه، درسته؟ چرا؟ به خاطر این که این اجزا اون چی که دارن با هم دیگه مخلوط میشن و جمع میشن همش متشابه الاجزا، وزنشون کنار هم قرار، وزن و وزن چیزی لذا ایشون فرمودن الله مفهم رو با ما ائتلفت قویت وزنش، وزن متشابه الاجزا، اما رو با ما لم تعتلف. چرا لم تعتلف؟ چون متشابه الاجزا نیستن. فرمودن سم اراده، اعضاء یک شی که متشابه الاجزا نیستند، این یکی از گزینه ها، کاندیده هاییست که برای که بگیم وقتی اجزاء غیر متشابه با هم دیگه همکاری میکنند، اینجا لیاقت این که یک جزء لایتجزا درست کنه هست. اگه همه ایدروژن بودن وقتی جمع میشدن میشد ایدروژن، اگه همه اکسیژن بودن میشد اکسیژن، اما یکی اکسیژن میاد با یکی دیگه با دو تا هیدروژن که دو نوعه با هم دیگه ترکیب میشن، حالا یه جزء لایتجزایی به نام مولکول آب درست میکنه. اگه همه جمع میشدن، البته عناصر مولکول هم دارن، ایزوتوپ های مختلف دارن، اون حالا بحثات جای خودش، من به عنوان یه گزینه فقط دارم عرض میکنم روش تعمل کنم. یه چیزه علاقه، یه حال این سوال سوال دقیق و خوبیه، چی سبب میشه که در وقت ترکیب یک اجزایی ما مجوز و مبرر اینا پیدا کنیم که به یک جزء لایتجزا برسیم که اون جزء لایتجزا پایه باشه برای یک طبیعتی که مخاطب کنیم، که اگه این جزء لایتجزا رو به هم بزنیم اون طبیعت دیگه ظهور نمی‌کنه. چیه؟ چرا ما به یک جزء لایتجزا میرسیم؟ همین حرف در زبان در اجتماع هم هست، یعنی سوال اونجا مطرح کنیم چی مبرر اینه که وقتی چند نفر با هم دیگه زندگی میکنن، اجتماع درست میکنن، ما به یک چیز اصیل برسیم، زا شخصیت واحده، یه فرده، اونم اون جامعه است، مبررش چیه؟ اگر اون مبرر رو خوب دقیق بشیم ببینیم اینجا ممکنه یا ممکن نیست. ما نه،
یعنی کی به اون شیء ثالث میرسیم؟
بله بله، یعنی اون شیء ثالث پایش چه جوری فراهم میشه که میتونه جزء لایتجزا تشکیل بده برای ظهور اون شیء ثالث. البته عباراتی هم که منم عرض کردم، صورت نوعی هم ماده ترکیب حقیقی صورت بگیره، صورت از جای دیگه علتش باشه که عبادم فرمودن، اینا یک دیدگاه فلسفی است. شما ببینید این که بگید الان وقتی ترکیب حقیقی شد صورت علتش دیگه خود اجزا نیستن، صورت علتش از عالم اله اون افاده میکنه، یه دیدگاه فلسفی است با مبانی مختلف. الان تو دنیا زمان ما اینا قبول ندارن. میخوام بگم ما باید یه بحثای مشترک مطرح کنیم، دیدگاه فلسفی هم جای خودش، تحلیل ایران. الان تلاش های بسیاری در صورت میگیره در مقابله با اینکه ما بگیم وقتی ترکیب شد یک صورت دیگری از جای علتی داره اینجا ظهور میکنه، از قبول ندارن، فرو کاستن، ریدکشن میگن، هی تلاش میکنن که هر چیز جدیدی شما میبینید بگن فرو کاهیده میشه به چی؟ به خصوصیات اجزاء مرکبش. این خود زحمت نکشید ملاحظه کرد. حالا شما این طرف هم چرا؟ این طرف هم به ده حسابی زحمت کشیدن که مثال هایی نشون بدن که قابل فروکاستن نیست، اونا رو گیر بندازن. مثال های جورو همین آب خب یه مثالی بود برای اینکه آب را چیکارش میکنه. خب اونا تلاش میکنن در این که بگن که هیدروژن و اکسیژن اینا خواصی داره، آثاری داره. بابا وقتی شد چیزی از جای دیگه نیومد، یه ثالثی همینا دست به دست هم میدن، خیلی تلاش میکنن. مقابلشون دوتا اسمم دارن، یکی هولیست میگن، کلگرایی میخواد رد کنه اینا، میگن نه ما اجزایی داریم وقتی ترکیب شدن واقعا یه کل پدید میاد موجود میشه، کلگرایی. یا اون چی جلسه قبل گفتم ایمرجنس، یعنی اون نوظهورگرایی، وقتی یه چیزی ترکیب میشه واقعا یه چیز نو ظهور میکنه، نوه غیر از اجزا. اینا یه مبانیه که دارن روش
واقعا میخوایدن فرق بکنی ایمرجنس.
اون میخوام بگم بله دیگه، مرج ترکیب شدن، ایمرجنس اینایی که طرفدار این مبنان میگن نه ما یه چیزی پدید میاد که به اجزا نمیتونه برگرده، به خواص اجزا نمیتونه، واقعا یک چیزه دیگریه.
کلگرایی فرق نداره ایمرجنتیس.
بله
کلگرایی ایمرجنتیس دوتاشون تحویل قبول ندارن یه چیزا.
نه دوتا کسانی که مدعیشون اون هولیست زودتر از این هم شاید بوده تاریخ. یه چیزم نگاه کردم اوناش دیگه به عهده خودتون که الحمدلله سن جوانی است، ولی ظاهرا نزدیک همن، خیلی نزدیک همن. اگه اندک تفاوت هایم دارن مال اون اساتیدی هستن که اینا را درسش دادن، مقاله کردن، یه اندک تفاوت ها هست، ولی تا اونجایی که من مرور مطالعه کردم اینا چیه نزدیک همه، کلگرایی با نوظهورگرایی و امثال. مرج اونا میگن مرج معنی ترکیب شدن با. هیچ دورم نیست، لغتش هم خدا رحمت کنه من آقای احمد میگم چی رو میگم کرچ اگر درست یادم باشه ایشون میگن میگفتن همه خرج خودمونه، احمدی بودن که دوشون خدا را گفتن این همین زبان های همینه، همین خرج خودمونه. من میگم کش، درست میگم لغت کش منه
کش کش CATCH
یادم نیست ایش حالا میگفتن الانم دوباره نشد مراجعه کش
کش
به
معنی همین
کش نه کش به معنی گرفتن
نه خرج کردن یعنی هزینه کردن
کش کردن
همونه کش
کاست
ایشون کش تو ذهن من نمونده. حالا منظوری از ایشون یاد، ولی نظیرش خیلی همین مرج هیچ دور نیست که همون هرج و مرج که میگیم از کمال زبان عربی اتفاقا. ما برای همین مرجی که اونا من ترکیب به کار میبرن تو زبان عربی سه تا واژه تکامل یافته بالا بالا داریم، هرج مرج که حالا مرج همون و مزج. مرج یک ترکیب ضعیفه، لذا میگم هرج و مرج. مرج ترکیب میشه اختلاطه فقط، اما مزج که تو زبان عربی مزاج، خیلی که مزاج یک ترکیبی همین که جزء لایتجزا شیء ثالث پدید میاد. مزاج وقتی میگم مزاج انسان یک واحدیه که از کل اخلاط اربعه و کل نظام متابولیسمی که بدن انجام میده پدید میاد، یعنی این لغات. حالا اونا با پیشبند ای ایمرج چه عرض میکنم؟ بله
خواستید روند این که شیء ثالث چجوری بود؟ این سه تا مبنا باید
متشابه اجزا بود، حالا
متشابه اجزا و غیر مختلف اجزا اینا با هم دید. پیچ و مهره ببینید، پیچ و مهره اگه پیچ کردیم یادتون عرض میکردم پیچ و مهره با هم شدن شیء ثالثی پدید میاد که جدا بشه دیگه اون نیست، اون کاری که از اون میاد دیگه نیست. این یه مثالی بود ساده برای چی؟ برای دو تا غیر متشابه الاجزا اما خواصی دارن که میتونن با هم دیگه همکاری کنن. من داشتم اینو عرض میکردم که اونایی که مدافع کلگرایی و اینها و میگن که فروکاهیده نمیشه کل، اینا تلاش های متعددی دارن در این فضا. از چیزهایی که برای دفاع از اونا میشه گفت یکیش دور معی. دور معی همه باش سر رو کار داره. دور معی چه کار داره میکنه؟ یه ترکیبه، دو تا آجر رو که میذارید کنار هم به هم دیگه اینجوری تاق درست میکنن، این دوتا این داره اونا نگه میداره یا اون اینا نگه میداره. وضع این آجر دست راست متوقف است بر اون یکی یا اون یکی متوقف است بر این کدوم؟ هر دو دور معینه دیگه، هر دو داره هم دیگر میگن. حالی کل پدید میاد نمیاد، خواص افراد داره یا نداره، تلاش هایی برای برگردنش مشکل ندارم، ولی دورهای معی زیبایی که پیدا بشه چرا؟ یکی از باز چیزهایی که برای این کلگره ها خوبه تابلو هاست، ترکیب اجزای رنگی که توی یک تابلو به کار میره، این ترکیب اجزا چیه؟ یک ایدهی در اونجا ظهور میکنه. کل این تابلو همه میبینیم اینجا یه چیزی محل ظهور یک ایده است، اما چطور میخواد اجزاء ترکیب کننده این تابلو را که رنگ ها و امثال اینا از خواص اونا برگردنید به چی؟ به اون کل که اون ایده است که اینجا ظهور کرد. ظهور یک ایده در یک تابلو خیلی قشنگ داره نشون میده که ما داریم یک کلی که فقط پای است، یه چیز دیگری اینجا ظهور میکنه که اون فقط ظهور کردنی است. تا این پایه هست اونم اینجا ظهور داره. پایه را به هم بزنید جز الهیت جزا اونم میره. این پایه را به هم اجزاء این رنگ ها پخش بشه فایده نداره، رفت اون چیزی که ظهور کرده بود رفت. خب حالا این اصل عرف من موند، اینا مقدماتی بود
جناب استاد. الان پس این شما میفرمودید که ما نمیخوایم یه اساس بحث فلسفی باشه تو بیان اون، اینجا الان میخوایم ما همون روش پیش بریم.
بله، یعنی ما میخوایم یه جوری بریم جلو که مشترک بین همه باشه، ظهور میکنه اینا هم را فعلا ما همون چیزی که هر کسی میتونه این مطلب را تصدیق کنه. ببینید در ما نهنفی من اینو عرض کردم که شما وقتی با بیت اومدید جلو، برای اینکه شما بیتونید پیش ببرید حتما لازم بود به جای اینکه اجتماع شما اجتماع ها با عملگرهای ریاضی باشه، عملگرهای ریاضی این مقدماتم گفتم برای همین، عملگرهای ریاضی که جمع و ضرب و تفریقه همون متشابه الاجزا هست، یعنی شما هر چی با عملگر ریاضی چیزی را ترکیب کنید و مجتمع کنید به یک جزء لایتجزایی که سبب بشه بعداً چیزی ظهور کنه نمیرسه. چرا؟ چون عملگر شما ریاضی متشابه الاجزا را به هم میچسبونه. 20 کیلو به اضافه 20 کیلو میشه 40 کیلو. چی پدیم؟ چیزی پدیم نمیشه 40 کیلو. چرا؟ چون عملگر ریاضی عملگری است که متشابه الاجزاها را با هم جمع و تفریق میکنه، به خلاف عملگر منطقی. عملگر منطقی معانی را کنار هم میگذاره، غیر متشابه الاجزاها را با هم دیگه چیکار میکنه؟ ترکیب واو یا و امثال اینا که حالا بعد عرض میکنه. و لذا عرض کردم اگر عملگرهای منطقی و فضای منطق جبر بولی امثال اینا تو کار نیامده بود، ما امروز هم کامپیوتر نداشتیم که نداشتیم. این دیگه واضحه برای هر کسی که هی بگن صفر و یک ها این کارم، صفر و یک کاره نبوده. صفر و یک یک نظام سیستم عددی باینری است که پایه کاره. حتما قرار بوده اینا بشه بایت. بایت ها میشه 256 تا چه نماد. اون 256 تا عدد باز ما باش کار ندیم، عدد که ریاضیات. ما هر عددی را پیوندش میدیم با چی؟ با یک کاراکتر، با یک نماد. و لذا الان همه این دستگاه شما که سی پیو داره کار میکنه، سر و کار سی پیو ها با صفر و یک ها نیست، سر و کار سی پیو ها با بایت هاست که یک جزء لایتجزای اطلاعات. هر بایت لایتجزاست. اگه بایت ها بخواد به همش بزنید برید تو اندرونش، دیگه اون نیست، تمام شد، دیگه اون نیست. سر و کار سی پیو های این دستگاه ها با یک جزء لایتجزای است، مثل اینکه آب مولکول آب داریم، اگه به هم بزنید دیگه آب نداریم. سر و کار اینا با بایت هاست که اگه کاراکتر هایی که اگه به همش بزنیم دیگه ما هیچ چی نداریم، همه چی به هم. اینا مقدمه به همین مثل میخوام بریم جلو. این 7-8 دقیقه که مونده میخوام شمایی را که تو ذهن قاصر من طلبه بگم، حال دیگه برداد شده هر چیش برسیم بندنم تا تعطیلیانه آمده عرض میکنم، ولی کلی را بگم توفیق خود بعدش بیشتر قدم به قدم اینا رو بحثش میکنیم واضح بشه. اگرم نشد که خود شما من دور نماشا گفته باشم انشاءالله دنبالش میکنم. ببینید اساس حرف ما همینه که ما در مسیر برنامه نویسی جوری بعدن این بایت ها رو ترکیب میکنیم دوباره که برسیم به دوباره یک جزء لایتجزای غیر از اون بایت ها و کارا. بایت ها خودشون الان کاراکترهای غیر متشابه الاجزا هست، یعنی یه بایت نماینده ایه، یکی بیه، یکی نماد پنجه، یکی نماد ششه، اینا که غیر متشابه الاجزا هست. وقتی این بایت های غیر متشابه الاجزا طبق اون نمادها با هم دیگه ترکیب صورت میدن، اینجاست که ما متمکن هستیم با ترکیب های مختلف این غیر متشابه الاجزا به چی برسیم؟ به یک جزء لایتجزا های جدید برسیم. این جزها بسیار مهمه، یعنی شما بعدا میرسید با چیزی که دیگه نمیتونه دوباره برش کردنه به بایت، اون دیگه جزء لایتجزا جدیده، فقط شما سر و کارتون با اون جزء لایتجزا جدید. و حالا من اینو عرض کنم، روالی که برای برنامه نویسا بوده، میگفتن برنامه های رویه تو تاریخ یه دستور میداد میگو این کارا بکن، ملاحظه کن تک تک باید اینا خود برنامه نویس اینا رو کنار هم دیگه بیچینه. خب به صورت سریع و فهرست بار عرض کنم، یکی از پیشرفت های بسیار مهمی که تو این برنامه نویسی شد، برنامه نویسی شیگرا بود. شیگران چی؟ یعنی به جای اینکه سر و کار برنامه نویس خودش با حافظه باشد و با اینکه تنظیم کنه هر دستوری یا بگه چه کار بکن، آمدن این بایت هایی را که قبلا ورد شده بود، ورد هایی که سگمنت و اون رجستر های و این هایی بود که قبلا گفتم و اونا را هی اعمال میکردن، اول تبدیل میکردن به زبان اسمبلی، بعد به زبان ماشین و بعد اجرا میکردن، اومدن یه گام بسیار مهم برداشتن. اون چی بود؟ گفتم ما در زبان برنامه نویسی یک چیز لایتجزا درست میکنیم، اسمش هم میذاریم object shape. اینا نمیتونه به همش بزنیم، یعنی ما در فضای حافظه، نه فقط فضای سطح زبان سطح بالا، حتی تو خود حافظه، تو خود حافظه مدیریت حافظه مجموعه ای از اطلاعات را یک جا به صورت جزء لایتجزا قرارش میدیم، میگیم شیب. اولی که پیدا شد یه زبان های مثل زبان سی بود، اینا سی پلاس پلاسش کردن، یعنی بهش ضمیمه کردن، این حالت شیگر را بهش دادن با زور، درسته؟ بعد که دیدن عجب فکر عالی شد و خیلی پرفایده، اومدن یه زبان های جدیدی را آوردن مثل سی شارپ مایکروسافت یا پایتون همسن، که اساسش بر شیگرایی، یعنی اصلا تو این زبان پایه‌ای ترین چیزی که شما دارید همینه آبجکت، اصلا زیر اون ندارید چیزی، یعنی جزء لایتجزای اینجا چی میشه؟ میشه شی. شی چیه؟ شی دو چیز اساس، اقل چیزها، خیلی اجزا داره مفهد. اقل چیزی که شما از شی سراغ دارید، هر شیی یکی صفت داره یکی کار، یه کاری انجام میده یه صفتی هم داره. اینا اومدن مجموعه این اطلاعاتی را که میخواستن کنار هم دیگه بذارن به عنوان جزء لایتجزا، اینا را تو یک بخش حافظه جمع میکنن به عنوان جزء لایتجزا، میگن این شی، شی چیه؟ یه صفتی داره یه کاری داره، اکشن و متد، متد اکشن، اینا رو به جور و واجور با چیزهای مختلف به کار میبرن، به اینکه هم همون پروپرتیز که صفاتش باشه. بنابراین تو این زبان برنامه نویسی شما با شی سر و کار دارید. تفاوتش در چیه؟ من الان یه مثال بزنم سریع. ببینید شما سه تا خط بردارید ترکیبش کنید، رأساش بیاد به هم، چی درست میشه؟
مثلث.
این مثلث را اگر با اون زبان‌های رویه یا امثال اینا بخواد رسمش کنید، سر و کار شما با سه تا خطه، هی باید بذارید کنار هم دیگه. اگر یکی سرش تو مونیتور میدید بالا رفتن، شما خودتون هی باید با زحمت این ستا رو چکا کنید به هم دیگه وصلش کنید، یه شکل داشته باشید، شکل بیت مپ همون چیزی که. اما همین نسخه های اولیه ورد اینا همین جور بودن، اگه میخواستید شکل بکشی خیلی کاری میکردید همین بود. اما وقتی شیگرایی خیلی پررنگ شد، حالا دیگه شما چیکار میکنید؟ دیدید میگه، میگید یک شکل مثلث تو این مثلا تو این سند برای من ایجاد کن، یه مثلث میاد با سه تا رأس، بعد میگیرید میکشیدش با موز، بزرگش میکنید کوچک میکنید. یعنی چی؟ یعنی الان شما سر و کارتون با یک شیء است به نام مثلث، نه با سه تا خط که هی با زحمت و چیکار کنید سراش رو به هم دیگه وصل کنید، با یه زحمت بشه نشه دوباره برید برگرد، اون میشه روی. شما سر و کارتون با شیعه، هیچ وقت سرا این سه تا خط از هم جدا نمیشن، هر جوری هم بکشید این طرف اون طرف، طبق مهمترین ارزی که الان من دارم، طبق ضوابط فرمول های نسبت های مثلثاتی جلو میره. الان دست شما دیگه نیست، دست برنامه هم نیست. وقتی شما یه چیزی را در حافظه ایجاد کردید به نام مثلث، کلاسی دارید مثلث، یه نمونه هم ازش ایجاد میکنید، درست شد؟ الان دیگه دست شما نیست که زاویه‌اش را کم کنید زیاد کنید، این زاویه را زیاد کنید اون دوتا کم میشه، این زل را زیاد کنید اون دوتا زل تغییر میکنه. ملاحظه چرا؟ به خاطر اینکه وقتی میگیم یک شیء، وقتی شد شیء تابع یک مطالب نفس الامر است، حالا دیگه تابع خود حافظه متا نیست، حالا اینا توضیحاتی بیشترش بعد از این. پس این به یک اصل بسیار مهم میرسیدیم که وقتی ما رفتیم سر و کارمون در بیت ها رسید به بایت و رسید به معنا و بعد رسیدیم به شیء، حالا دیگه اختیار دست ما در میره. وقتی سر و کار ما با یک جزء لایتجزای شیعه، باید ببینیم خصوصیات و کارمون شیع چیه. مثلثی که به عنوان یک شیع شما الان این نمونش ایجاد میکنید، حاکم است بر اون نسبت های مثلثاتی، جدول های تانجانت و سینوس و امثال اینا. نمیتونید همجوری بگید که حالا من باید به برنامه بدم، من به برنامه میدم یه مثلثی که دیگه چی باشه؟ مجموع زوایاش 180 درجه مثلا نباشه. من میگم دیگه فرقی نمیکنه، نه دیگه اینجا نه. خب تا اینجا آمدیم، یه جزء لایتجزای مهم. از اینجا به بعد مختصر عرض کنم توضیحش برای بعد. حالا هوش مصنوعی چیه؟ اینکه زبانهای شیء گراست، درست شد؟ هوش مصنوعی چه تفاوتی با این داره؟ ببینید خصوصیت هوش مصنوعی فعلا ضعیفه، حتی به این است که ما نمیخوام یه شیء درست کنیم جزء لایتجزای بشه، ما میخوام یه چیز هوشمندی داشته باشیم پایه محور تو همین حافظه، که چیکار کنه؟ که یه روالی را بتونه طی کنه، با یه چیزی که مواجه میشه کمبودهاشو تشخیص بده، علاج کنه. ملاحظه کنید جزء لایتجزا در فضای هوش مصنوعی داشتن یه هدفه، اگه هدف نباشه ما هوش نداریم، ضعیفش ها فعلا دارم میگم. سیستم های خبره‌ای که الان هست که همان بر پای هوش مصنوعی ضعیفه، سیستم های خبره خیلی داره کار انجام میده، همش هم بر مبنای هوش مصنوعی ضعیفه، درست شد؟ اینا فرق داره با صرف شیگرایی، بله شیگرایی بسیار کمک میکنه، اما روال اینها و لذا اون زبان های مثل چی بود؟ پرولوگ بود و لیسپ، لیسپ زودتر پدید اومد. لیسپ یعنی پردازش لیست، لیسپ لیست پرو پرو پر... چی بود؟
پروپرتی؟
نه پردازش
پروسس
پروسس بله لیست پروسسینگ درسته؟ این پردازش لیست، لیست چیه؟ لیست جزء لایت جزای زمان، لیست مجموعه اجزای. جالب اینه که توی این لیست همه چیزا میتونه باشه، 100 تا دیگه خود لیست با هم دیگه جمعش میکنید میشه یه لیست جدید. مهم بودن این زبانم که بعدن به کار اومد مال این سر و کار شما جزء لایتجزای زبانهای شیء گراشیه، اما جزء لایتجزای مثل زبان لیست چیه؟ لیست، مجموعه ای از. بعد یکی دیگه هم بود، اونم پرولوگ بود که پروگرامینگ این لوجیک. اونم باز ببینید معنا رفت و برگشت با قواعدی که حالا توضیحات بیشتر اینا خیلی خوبه، خود دو انشاءالله مراجعه میکنه. منم هرچه ممکن شد برای اینکه واضح بشه اینا رو بعد عرض میکنم. این مال هوش مصنوعی ضعیف که قوامش به چیه؟ به علاجه، به هدف دا. هدفی رو تشخیص بده، بعد چکار کنه؟ خودش را سعی بکنه به اون هدف برسونه. درست شد؟ به صرف اینکه شیئی را تو حافظه ذخیره کنیم، نه، ما یه حافظه‌ای میخوام طوری تنظیم شده باشه، پایه محور، که بتونه کمبودهای یک سیستمی که باش مواجه میشه، کمبودهای اونا تشخیص بده به عنوان هدف و قدرت اینا داشته باشه که چیکار کنه؟ کمبود او را علاج کنه، جبران کنه. این میشه. اما بحث ما سر چی بود؟ هوش مصنوعی قوی بود. قوی یعنی چه؟ یعنی قصد، معنا، اینا اینجا ظهور کنه، پایه محور، بدون اینکه نفس داشته. در اینجا جز علایت چیه؟ ممکنه تو حافظه داشته باشیم، به عنوان دیگه بحث های اینایی که مرز میکنم دیگه اگه جای پیدا کردیم منم بگم جید دارم به عنوان یه چیز ذهن طلبی که عرض میکنم. در هوش مصنوعی قوی که ما انتظار ذهن و قصد و معنا از این ماشین داریم، از این ربات داریم، جزء لایتجزایی که مهندس برنامه نویسی باید حافظه را طبق او تنظیم کنه، جزء لایتجزا چیه؟ یه من پای محور. یعنی هوش مصنوعی قوی تو حافظه من جزء لایتجزا شد، نه شی فقط. من با همون خصوصیتی که درک ازش دارم هم پای محور، و لذا اون من میتونه خجالت بکشه اگر غلط جواب داد یا نه، یه سواله. ولی خلاصه بحث سر اینه که ما میخواییم یه پایهی فراهم کنیم، یه جزء لایت جزا داره، به همش بزنید دیگه هم ریخت. ما میخواییم در ترکیبات به این برسیم، یه چیزی که میبینیم که الان یه منه. بعدن هم هوش مصنوعی عینا مثل بحثی که شروع کردیم، بعدن اگه این منهای منفرد هوش مصنوعی قوی در یک شبکه کامپیوتری سراسری جهانی قرار بگیرن، میشه چی؟ میشه یه من اجتماعی هوش مصنوعی. یعنی یک هوش مصنوعی پای محور با چی؟ با ظهور یک من پای محور اما اجتماعی، نه شخص یک هوش، همشون با هم با خواهی جامعه درست کردن. میشه یا؟ روشن منظور من؟ حالا این من میشه نمیشه؟ من اینو عرض کنم. ببینید وقتی شیگرا شدیم، شیگرا این زمینه را فراهم کرده برای کی؟ برای مهندس های نرم افزار. و بعدش هم پیشرفت هوش مصنوعی با شبکه های عصبی، یادگیری ماشین به نحو عمیق، یادگیری عمیق و اینکه گراف هایی که دل داشته باشه، ورود گراف با خروج گراف بین چندین واسطه بخوره، که این کارا امروز الان داره انجام میشه به شدت. چه کار میکنه این؟ شما بعدا هیچ چیز مشکلی نی برای تصور ذهن مثل من طلب هم هیچ مشکلی بزن اون نمیاد. حالا نه ما نرم افزار سر اون در میاد، نه مهندسش هستیم، ولی اندازه تصور ذهن طلب بگی اینجوری میشه. ببینید شما یه برنامه ای را تشکیل میدید، جز علایت جزاش خصوصیات منه. الان که من و شما میگیم من نفس محور، خب یه چیز موجوده چیه؟ بالاست، نفخت و فیه من روحی قل روح من امر ربی، اون نفسمنده، درکی هم داره، مال عالم تجرد بحثش کرده. اگه بخوام یک من پای محور داشته باشیم که بگه من تو، اما تو حافظه همین دستگاست، چی جوری بگه من؟ شما بفرمایید. قوام من به عنوان جز، بله؟
الان مثلا حیوانات و اینا من دارن، شبیه این منو تو خلقت داریم ما.
پایه محورم فقط. پایه حیوانات محور. نفوس دارن. من جلوتر از
خب شما شما نفخت و فیه من روحی مثال میزنید.
نه میگم اون روح نه. دارم میگم
یعنی از گیاه و حیوان انسان،
میگم
نه.
در ما یک روحی است نفخت و من، اون هیچ از جاش مال این پایه محور نیست.
این پایه محور الان تو خلقت داریم شبیهشو.
خب همین با اصلا بحث ما الان همینه. که ببینیم میتونیم بریم جلو به اینجا این ظهور برسیم. برای تصویر الان یه مثالی زدم خیلی ابتدایی، تصویر ترکیبی آورد که یک ایده در ضمن تابلو ظهور کرد. درست شد؟ این مثال بود که میبینیم خود اون ایده مال اینجا نیست، اما ظهور کرده، اما تابلو درکی از اون نداره، فقط پایی است. درک نداره، ما این ظهور کرده اینجا. درست شد؟ آیا ممکنه مثل تابلو که ما یه ایده برام با یک دستگاه روبرو بشیم، میدونیم روح نداره، میدونیم اونی که ایوانات من نفخت و فیمه رو میدونیم هممون نداره، اما میتونیم ازش انتظار داشته باشیم در همین پایه بگه من خودش رو به عنوان یک من با شما تنظیم کنم، بگه شما من میفهمم تشنت هست برات آب میارم. ببینید، اما پایه محور میتونه یا نه؟ بگه من به عنوان تو حافظه میگه من ها. ببینید، نه اینکه درک مجرد، منظور من نده سراغ درک مجرد، اون که ما میگیم من، اون درک روح هست میگه من، نه این دستگاه تو همین حافظه سلول های صفر و یکی که جمعش کردیم به یک جزء لایتجزای من رسیدیم، اون جزء لایتجزا تو حافظه میگه من. من به عنوان یک پای محور میفهمم الان شما تشنه دارید. وقتی فهمیدم، چجور فهمیدم شما تو با من صحبت میکنی میگی من تشنم. آخه زبان پردازش زبان طبیعی که از مهمترین چیزهای ربات هاست، میگه من تشنمه، پره میره آب میاره. ببینید، میفهمه یا نه؟ حتی جور و باجور از انواع و اقسام چیزایی که هرچی پیش رفته تر بشه میفهمه این تشنشه، میره براش آب میاره. الان چی؟ یعنی ما روح اینجا نداریم که، اما برنامه نویست با یک جزء لایتجزای من کاری در او کرده که خودش را میپایه که من کیم. الان همین فرمایش ایشون عرض من مون. ببینید، من قوامش به چیه؟ بگیم من یعنی من یک کسیست، یه واحدیست که یک ورودی ها داره، یه خروجی ها داره، یه چیزایی را از بیرون دریافت میکنه، یه کار را انجام میده به عنوان یک واحد. درست شد؟ اگه شما بتونید تو حافظه مجموعه ای از بایت ها را طوری تنظیم کنید، شیء ها را که بتونه ورودی ها داشته باشه و بفهمه که منم، یعنی یه محدوده از حافظه به عنوان من بر او روشنه که اینا مال منه و این ورودی ها بر من داره وارد میشه، من پای محور. درسته؟ و از اون طرف ورودی ها را میگه او، شما تشخیص میده او را و نیاز او را تشخیص میده و برآورده میکنه، میگه شما طبق چیزایی که من میدونم شما این حاجتت برآورده میشه، حاجتی که قبلا خودت هم بلد نبودی. درسته؟ این یاد گرفته. این ممکنه یا نه؟ بله. یعنی الان هیچی هم ما نداریم، من به من روح نداریم اینجا. من یعنی چی داریم؟ یعنی مجموعه ای از اطلاعاتی که ورودی ها داره در بخشی از حافظه، همش هم معلوم. ورودی های او چیه؟ اون سنسور ها و امثال چیزایی است که مرتب دارن از بیرون به او کمک میکنه، اطلاعات به او میده و او خودش تو خود حافظه هی میره بالا، یعنی درک خودش از من پای محور تو حافظه هی میره بالا. یعنی یک رباتی که 2 سال با این من تو حافظه کار کرده، درک خودش از من رفته بالا. چرا؟ چون من جاش معلوم بود، من کجا حافظم، ورودی های من معلومه، کارهایی که انجام میدم معلومه، بیرون منم معلومه، درست تو حافظه هم. وقتی که من این من را هیتش را روشن کردم به عنوان جزء لایتجزا، درک این قسمت حافظه از یادگیری عمیق داره گسترده میشه. یعنی کارهایی هم را که قبلا خودش انجام داده فراموش نکرده، ریز به ریز کارهایی را که قبلا انجام داده و یادگیری ها میاد روی این من توی حافظه انباشته میشه. منظور من روشنه؟ این من داره چاق میشه، هم منی که چیزی نیست، همین جزء لایتجزاییست تو حافظه، هر رباتی هم برای خودش درک منحصر به فرد پیدا میکنه. یعنی یه رباتی که میره تو این محیط در اثر یادگیری عمیق، اطلاعاتی از محیط میاد که من او طور چاق میشه که اون ربات دیگری که تو محیط دیگریه که او هم منش گسترده میشه فرق داره با این. چرا؟ چون من را که ما تعریف نکردیم با اطلاعات ثابت، گفتیم من یعنی یک بخشی از حافظه که ورودی ها داره، کارها داره. همین. ورودی هایی که تشخیص میده کمبود چیزهایی را، کارهایی را انجام میده که طبق ضوابط اینا هم توضیح بیشتر نیاز دارد. این جلسه من گفتم که اگه هی طولش بدیم و هی مبادیش بخواد صاف بشه ممکنه به تعطیلی بخوره، اصل حرف بمونه. من گفتم خلاصه ای از حرف را عرض بکنم. این میشه چه؟ میشه جزء لایتجزای هوش مصنوعی قوی. بخشی از حافظه به عنوان من تعریف میشه، این من کاملا خودش را از غیر خودش تو حافظه تشخیص میده، ورودی های خودش را میدونه تکمیلش میکنه، خروجی های خودش را میدونه، میدونه سر و کارش با کیه و چه کار داره میکنه. هیچی اما روحی که به عنوان درک معنا باشه نداره. این الان درک معنا نداره اینجا چون روح نداره، اما چه کار میکنه؟ یک من پایه محور داره که این من پایه محور ورودی هایی داره، ورودی هاش میفهمه مال منه. میفهمه یعنی چی؟ یعنی معلومه حوزه های حافظه معلوم. لذا جلسه قبل عرض کردم که اگر فیلسوف ذهنی خودش مهندس نرم افزارم باشه بیشتر میتونه در فضای فلسفه ذهن تفلسف کنه. درست؟ چرا؟ چون میفهمه داره چی کار میکنه، حتما هم لازم نکرده که. پس این مسیری بود که ما آمدیم تا این هوش مصنوعی قوی یه فرضی براش ارائه دادیم، طلبی که فعلا من ندیدم جای دیگه اینجوری گفتن. این که جز لایتجزای هوش مصنوعی من باشه به عنوان نه مطلق آبجکت، به عنوان شیئی که ورودی های خودش را میفهمه، خروجی هاش را به عنوان من میفهمه و بعد چیه؟ کمبودهای سیستم ها را تشخیص میده و راه علاج اون کمبود را بر اون سیستم پیدا میکنه. این میشه هوش مصنوعی قوی. هوش مصنوعی ضعیف هم الان داره همکار رو میکنه، یعنی اونم تشخیص میده انجام میده، ولی تو حافظه این معنا نداره. یعنی خود حافظه طبق برنامه نویسی تشخیص میده، هدف میره انجام میده، اون مشکلی نی. ما میخوام ببینیم میشه که تو خود حافظه غیر از اون سیستم های خبره‌ای که با هوش ضعیف هدفا میفهمه انجام میده، غیر از اون تو خود حافظه بخشی داشته باشیم به نام ذهن او و کامل شدن خود ذهن او و اون بخشی که از حافظه هی سایر کارهایی که تو اون ذهن قبلی و من قبلی انجام شده چاپ بشه. ببخشیدم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. ببخشید خسته شد.
اصلا منو کار کردی معنی کنی تحویل میره واسه این تحویل گیران، یه واشته مسئله کار کردی گیری دیگه. مگه من رو یه چیز سطح بالا بدونیم که قابل تحویل نباشه نباید کار کردی گیری معنیش کنی؟
اگر من مجرد،
من مجرد نه، هم منی که شما میگید که پای محوره، این من پای محورم یه ویژگیه که ایمرجنت شده دیگه.
بله اون نکته مس واردش نشه.
اگه کارکردگیری تحلیلش کنید، کارکردگیران دنبال اینن که اینا رو تحویل ببرن.
بله بخوام ببرن. اینی که من عرض کردم
قابل الان تحویل نیست.
بله. یعنی این من جزء لایتجزا، ولی زام میگم جزء لایتجزا.
بله.
یعنی این من بعدن خواهند دید همه اونها که این من در سطح این جزء لایتجزای من کارکردهایی از اون در همه پای محور صورت میگیره که قابل فروکاستن به اون چیه؟ سائر چیزهایی که در حافظه بود نیست. یعنی پایه سبب ظهور یه چیزی میشه که اون ظهور ولو نفسانی و نفسمند نیست اما از عالم دیگر. این نکته ایست که بعدا باید برای باحثین واضح بشه خودشون. الان ما نمیگیم برای اینکه فعلا بحث میگن داری متافیزیکیش میکنی، یا این بعدا برای خود باحثین روشن میشه که ببینید درست مثل همین تابلو که چطور این ایده مرکب نمیتونه اون ایده باشه، اون فقط میاد اینجا ظهور میکنه. وقتی در برنامه نویسی جزء لایتجزای شما من تو حافظه شد، این من بستری فراهم میکنه، یه چیزایی ظهور میکنه که ولو نفس من نیست، روح دار نیست، اما از سنخ این پایه و قابل فروکاستن به اون اجزای خود حافظه هم نیست. یعنی این نکته مهمیه در اون هوش قدید
راضی بفهم.
الحمدلله رب العالمین.